که بودن مجبور بودن کتاب‌هاشون رو به زبان عربی بنویسن که در کل جهان اسلام زبان رایج مرسوم اون دوره باشه که قابل استفاده
باشه. بله، بنابراین علی اهوازی هم به تبع حرکتی که نظیف انجام میده به عنوان طبیب دربار آل بویه در کتاب خودش به مبحث چشم پزشکی به طور اساسی وارد میشه و فیزیولوژی چشم رو و ساختار و سیستماتیک چشم رو مورد بررسی قرار میده. و جالب اینجاست که در کتاب تاریخ الحکمای قفتی هم به این مسئله اشاره میشه. صرفا این نیستش که ما بگیم که در کتاب صناعت و طب یا طب ملکی علی اهوازی به این مسئله پرداخته شده. و نکته جالب توجه ترجمان سلیمانی هستش که ابو علی حسین ابن مسکویه هم که جزء مورخین هست، جزء جغرافیدان هست، تجارب الامم رو داره. بله، ایشون هم در حوزه پزشکی ورود پیدا میکنه، اما اون قوام یا زیرساختی که در نوع پزشکی علی اهوازی هست ایشون نداره، تقریبا میتونیم بگیم تا حدی سطحی هست.
خب اینم میتونیم اینطور نتیجه بگیریم که چون خوزستان به واسطه اون دانشگاه جندی شاپور،
بله دقیقاً،
در علوم مختلف به ویژه در علوم تجربی صاحب مکتب دارای پیشینه و رشد زیادی کرده بوده و مسکویه رازی اهل ری بوده و صرفاً کتابخونه خیلی خوبی در اختیار داشته.
نکته خیلی خیلی خوبی اشاره کردید. به واسطه همین کتابخونه غنی که داره در همون مقطع زمانی 3 کتاب در عرصه پزشکی همیشون تألیف میکنه. اما جالب توجه تر این هستش که جناب سلیمانی، آن چیزی که میراث پزشکی گندی شاپور هست در نسل سوم هم از بازماندگان اطبای گندی شاپور به دوره آل بویه منتقل میشه. به عنوان مثال میتونیم به جبرئیل دوم که از خاندان بختیشو هست اشاره داشته باشیم.
بله، اینا یه خاندان بودن که نسل اندر نسل اسماشون هست قابل توجه شنوندگان عزیز رادیو ایران و همه هم در زمینه پزشکی
هست. یا ابوالحسن ثابت ابن ابراهیم هست، سنان ابن ثابت هست. اینها افرادی هستن که در این دوره به تألیف کتاب‌های در عرصه چشم پزشکی می‌پردازن.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی استفاده کردیم از این صحبت‌های شما. امیدوارم شنوندگان هم به اطلاعاتشون اضافه شده باشه، لذت برده باشن از این برنامه رادیو ایران. از شما خداحافظی می‌کنم.
سپاسگزارم، بنده شما رو به خدای منان میسپارم. خدای یار نگهدارت.
خیلی متشکرم. شنوندگان محترم رادیو ایران، در این لحظه از شما خداحافظی میکنم. امیدوارم این هفته هم برنامه سری در تاریخ مفید فایده بوده باشه. خدای یار و نگهدارتون.
بابا این عکس‌ها چیه؟
اینا عکس‌های آینده توه. وقتی بچه بودی تو رو بیمه عمر کوثر کردم. این خونه و ماشینم با همون بیمه عمر کوثر تونستی بخری.
با بیمه‌های زندگی کوثر، زندگی با اطمینان ادامه داره.
بعضی ها با یه فرش ابریشمی چیدمانشون رو کامل میکنن، اما یه سری ها فرش های ساده تر دوست دارن. بعضی ها دلشون گیر خاطره هاست و نقش و نگار قدیمی رو میپسندن،
اما هر کسی با هر سبک و سلیقه ای میتونه با یکی از فرش های مدرن و کلاسیک دست بافت یا ماشینی فرش بهشتی چیدمانش رو تکمیل کنه و به انتخاب خودش تا 24 قسط پرداخت کنه.
فرش بهشتی، نقش مکمل هر چیدمان با طرح‌های اختصاصی.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
به نام خدایی شد این سوره آغاز، خدایی که بخشنده و مهربان است،
خدایی که بخشنده و مهربان است.
بخوان آیه ها را ستایش خدا را، خدایی که پروردگار جهان است،
خدایی که پروردگار جهان است.
تو پروردگار زمین و زمانی، خداوند بخشنده مهربانی،
تو پروردگار زمین و زمانی، خداوند بخشنده مهربانی.
به نور تو تابید خورشید تابان، بهاران به نام تو بارید باران، ببارد به هر سرزمین برکت
برکت تو،
گل و خار مهمان این رحمت
رحمت تو.
درست است هر بنده را دوست داری، به گل ها ولی لطف مخصوص داری،
به گل ها ولی لطف مخصوص داری. به روزی که پاداش گل ها بهار است، به روزی که خاری سرانجام خار است،
در آن روز تو باز فرمان روایی، تو مالک تو مالک، تو مولای روز جزا،
فقط چشم یاری به دست تو بستم، خدایی یا تنها تو را می پرستم.
به ده راه حق پیشگان را نشانم، کمک کن در این راه روشن بمانم، نه در راه بیراه روسیان، نه در راه بنبست گم کرده را.
بده راه حق پیشگان را نشانم، کمک کن در این راه روشن بمانم، نه در راه بیراه روسیان، نه در راه بنبست گم کرده را.
وقت شما به خیر باشه عزیزان شنونده، پنجشنبه بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از تهران رادیو ایران در کنار شما هستیم. پنجشنبه ها بهترین زمان برای رسیدگی به کارهای جامونده یه که در طول هفته مجال انجام دادنشون رو نداشتیم، و قبل از همه بهترین زمان برای سر زدن به پدر و مادر عزیزمونه که تکیگاه امن و آرامش قلب ما هستن. قدر بزرگترهامون رو بدونیم و امروز با سر زدن بهشون قلب نازنینشون رو شاد کنیم. به زمان اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب الهی به توکل نام اعظمت، به نام خداوند جان و جهان، به نام خدایی که پوشاننده عیب‌های بندگانشه، مردم آبرومند و محترم و شریف ایران، سلام. دوستان، امروز به حرمت آبروی همه بندگان خدا و آبروداری خدای توانا و به یاد همه کسایی که هرگز آبروی کسی رو نریختن و خودشونو در معرض خطر بی آبروی قرار ندادن، میخواییم از آبروداری حرف بزنیم. با ما همراه باشید. میرزا روی کاغذ سفید نوشته بود مراسم گل ریزان امشب بعد از نماز مغرب در مسجد محله. اسم مسجد و نشونیشم پایینش نوشته بود و زده بود به دیوار آرایشگاه. پدرم تا کاغذ روی دیوار رو دید گفت به سلامتی میرزا، چی شده میخواید گل ریزون کنید؟ میرزا گفت سلامت باشی بابا جان، چیزی نشده. زندگی به چند تا از اهل محل زیادی سخت گرفته، گفتیم یه دستی به جنبونیم و دوست و آشنا و همسایه هامون از گرفتاری در بیاریم. پدرم گفت حالا مشکلشون چی هست؟ بگید شاید از دستمون کاری بر بیاد. میرزا گفت بر میاد، امشب بیاید گل ریزون، مشکلشونو حل میکنیم انشاءالله. پدرم گفت امشب خودشونم هستم. میرزا لبخند زد و گفت بابام جان، میدونی گل ریزون چیه که؟ من زود گفتم گل میریزید رو زمین نه؟ میرزا خندید و گفت نه بابا جان، برای اونایی که دستشون تنگ شده پول جمع میکنیم. بعد رو کرد به پدرم و گفت اگه قرار بود خودشون باشن و همه بفهمن کی هستن که گل ریزون نمی کردیم. پدرم گفت خب چه ایرادی داره؟ برای هممون اینجور موقعیت ها پیش میاد دیگه. میرزا گفت بله، ولی کیه که دلش بخواد دیگران تو روزگار زمین خوردن ببیننش آخه؟ پدرم باز گفت اینجوری هممون یادمون میمونه که یه روز زمین خوردنی هم هست. میرزا گفت قرار نیست آبروی مردم به باد بره که بقیه درس عبرت بگیرن. میگن ارزش آبروی آدم اندازه جونشه، اگه آبروی کسی رو ببری انگار قتل کردی. پدرم جواب داد آخه بی پولی که بی آبروی نیست میرزا. میرزا گفت بله، ولی اگه دختر دم بخت داشته باشی و نتونی جایزیش رو بدی، دخترتم فکر کنه چه بابای بی ارزه‌ای داره که از پس خریدن 4 تا تیکه اسباب و اساسی بر نمیاد
یه ماه بیاد و بره و به خاطر بیکاری و بیپولی نتونی یه لقمه غذای درست و درمون دهن بچت بذاری و بچت مدام چشمش به دهن این اون باشه، بیپولی هم میشه بیابروی بابام جان.
پدرم یه روزنامه روی زمین برداشت و گفت اینم حرفیه میرزا، ولی چطوریه که ماها این چیزا رو نفهمیدیم؟ میرزا گفت بابام جان، این آدما با سیلی صورت خودشونو سرخ کردن که یه وقت کسی نفهمه تو خونشون چه خبره، آبروداری کردن و چیزی نگفتن، حالا هم قراره با حفظ آبروشون گرفتاریشون حل بشه.
بعد یه نفس بلند کشید و گفت
یه وقتایی آدم نباید پیگیر یه چیزایی بشه، یه ندونستنایی از هزار تا دونستن بهتره.
پدرم پرسید حالا چه ساعتی بیایم مسجد میرزا؟
فرمود حرمت یک مؤمن از خانه کعبه به مراتب بالاتره. خیلی مواظب باشیم دلی رو نیازاریم، جسارت و اهانت به بنده خدا به مؤمنی نداشته باشیم. قلب مؤمن عرش الرحمن، تخت نزول الهیه. قلب مؤمن حرم خداست. قلب المؤمن حرم الله، فلا تسکن حرم الله غیر الله.
به جز غوغا عشق تو درون دل یابم، به جز سودای وصل تو، به جز سودای وصل تو میان جان نمیدانم، نمیدانم.
برادر خواهر، خدا شاهد الان خیلی مردم دست کم گرفتن آبرو بردن رو. یادتون باشه خدا چند تا گناه هست که دارن نمی بخشه. ببین، یک، نماز نخوندنه، عمدن نمازش نخونه. دو، به ناحق آدم کشتن. سه، حقوق والدین. چهار، آبرو بردن. اگر توبه کنن نمیگم، ولی اینا انقدر گناهان نحسی هم که صاحبانشون گاهی موفق به توبه نمیشن. دقت بفرمید که بعضیا با زبانشون میرن جهنم. روایت داریم میفرماید اغلب جهنمی ها جهنمی زبانن. تو شما فکر نکنین همه شراب میخورن.
الهی لئن جلت و جمت خطيئتي فاعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئي.
همراهان گرامی، دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به بخش کارشناسی و در خدمت حجت الاسلام قادری هستیم. آقا، عرض ادب و احترام داریم خدمت جناب عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی، جناب نیک نام،
بزرگواری
بسیار محترم،
زنده باشید،
و همه عزیزانی که در این لحظات نورانی با برنامه شما ارتباط برقرار کردن، عرض سلام و تحیت دارم.
زنده باشید حاج آقا. حاج آقا، ما امروز در ارتباط با آبروداری داریم صحبت میکنیم. به هر حال یکی از سرمایه های هر کسی آبروشه و به دنبال حفاظت از آبروست. در مورد اهمیت آبروداری، چه در مورد خودمون، خود من میثم نیکنام مثلا، و یا دیگران، در منابع دینیمون به این موضوع چه اشاره هایی شده؟
جناب نیکنام، شما دست گذاشتید رو یک نکته اخلاقی بسیار کاربردی و بسیار لازم. ما وقتی که به قرآن کریم و منابع روایی خودمون مراجعه می کنیم در رابطه با حفظ آبروی مردم یا به تعبیر دیگر آبروداری چهار تا نکته کلیدی وجود داره. نکته اول اینه که به حکم آیه 148 سوره نساء هر نوع افشاگری در هر فرمی در هر غالبی برای اینکه انسان بخواهد دیگران را از عیب یا نقص کسی واقف و مطلع بکنه و اون را از چشم دیگران ساقط بکنه، نص صریح قرآنه. میگه لا یحب الله الجهر بالسوء من القول، این کار حرامه، خداوندم هرگز نمیپسنده. نکته دوم که بسیار مهم است و اون اینه، حتی در جایی که عیب شخص برای دیگران روشنه و به اصطلاح امروزی ها کاملا تابلوه، در حتی در اونجا اگرچه شما بخواهید اون عیب را بازگو کنید غیبت نیست. چرا؟ برای اینکه هیچ گونه علم و اطلاعی جدیدی به طرف مقابل ندادید، چون کاملا طرف اشکالش ایرادش تابلوه. ولی در همونجا میگن در اونجا هم شما لازم نیست اون حرف رو بازگو بکنید، برای اینکه اجر و ثواب نداره اصلا. نکته سوم، اگر کسی که شما در مقام این هستید یا بنده در مقام اون هستم یا کسی در مقام اون هست، عیب شخص رو بازگو کند با این و آگاهی بر این که این شخص شخص مؤمنیه، 99% کاراش مثبته، محترمه، اما در عین حال معصوم که نیست، یک نقصی یک اشکالی در زندگیش به وجود آمده. در روایت اینه که این مؤمن به منزله کعبه است. همونطوری که حرمت کعبه بر همه واجبه و کسی حق ندارد قداست کعبه را بشکنه، حق ندارد با افشا کردن عیب شخص و او را از چشم دیگران ساقط کردن، اون هم شخصی که مثبتات زندگیش بیشتر از این منفیات است، اونجا هم جایز نیست. نکته آخر حرف بنده که بسیار کلیدی است، حتما علاقه‌مندم عزیزان به این حرف من گوش کنند. یک جا شخص حق دارد حتما افشا کنه، بازگو کنه، اون در جایی است که مورد ظلم واقع شده. در همین آیه 148 میگه لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اونجایی که شخص مورد ظلم واقع شده، حق دارد اون مورد ظلم را افشا بکنه، مطالبه بکنه، از خودش دفاع بکنه. نکته عجیب از منظر قرآنی، از منظر روایی، از منظر تربیتی اینه، شخص فقط حق دارد اون مورد ظلم رو فقط بیان بکنه، اما نمیتونه به بهانه این که مورد ظلم واقع شده اشکالات دیگر شخص رو هم بگه. لذا بنده به عنوان یک کسی که الان دارم این مطلب رو عرض میکنم، اگر ما این چهار نکته را کنار هم بگذاریم، به نتیجه میرسیم که از نظر اسلامی، از نظر اخلاقی، از نظر تربیتی، همه ما مکلف هستیم که آبروی یک دیگر رو حفظ بکنیم. هنرمون در این نباشد که جستجوگر باشیم و عیب اشخاص رو پیدا بکنیم و اون را برای دیگران بازگو کنیم که خدای نکرده اونها را از چشم دیگه همه ساقط کنیم.
همینطوره. بی نهایت سپاسگزارم از شما حاج آقا. التماس دعا داریم با شما و با شما خدافظی میکنیم.
یا الله، التماس دعا، خدا حافظ.
قربان شما، محتاجیم به دعا. یا علی مدد، خدا نگهدار.
الله الله یا ستار یا شکور، الله 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 يا صبار يا صبور، الله 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 يا غفار يا غفار.
شنونده برنامه به افق آفتاب هستید. به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت سوره مبارکه هود، آیات شریفه 110 تا 115 با صدای استاد عبدالعزیز حسن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد آتینا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يغفر